جلسه دوم کمالگرایی 18 آبان یک شنبه. آقای دکتر فروش
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب ما یه جلسه در مورد کمالگرایی افراطی گفتگو کردیم و همکارم قرار بودش که این جلسه بیاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه مطالب جلسه پیش رو با شما مرور کنه، ولی گزارش که به من دادن ظاهراً 2 نفر از دوستان جلسه پیش بودن، بقیه جدید هستن. کیا جلسه پیش بودن؟ خب نه 4 نفر. آها خوبه. پس با توجه به اینکه اکثریت جلسه پیش بودن، ما با اقتدار به پیش میدیم. خب جلسه پیش در مورد کمالگرایی صحبت کردیم، گفتیم کمالگرایی در اسلام با کمالگرایی در روانشناسی غربی چه تفاوتی داره؟ هدف در روانشناسی غربی چیه؟
آسایش این دنیا.
در روانشناسی اسلامی چیه؟ در اسلام رشد معنوی. پس هر چیزی که باعث توجه به خدا و تلاش در راه خدا میشه برای ما خوبه. پس اون از سابقون اولئک المقربون و اذکر الله ذکرن کثیرا، اون حالاتی که در دعای کمیل داریم، در دعای ابو حمزه سومالی داریم خوبه. چی رو میخوایم اینجا کاهش بدیم؟ اون حالتی که نمیذاره ما پایان نامه بنویسیم، باعث میشه ما انرژی نداشته باشیم، دچار حزن و اندوه بشیم، هی نقاط ضعف خودمون رو ببینیم، نقاط ضعف اطرافیان رو ببینیم، باعث میشه انرژیمون کاهش پیدا بکنه. ما میخواییم یک مهارت‌هایی یاد بگیریم که نشاطمون و تلاشمون بیشتر بشه در مسیر تقرب به خدا، در مسیر کسب علم. خب گفتیم کمالگرایی افراطی یه سری مؤلفه‌هایی داره که یه تستی رو با هم دیگه گفتیم که خوبه این تست رو شما بزنید. چند تا از مؤلفه‌های کمالگرایی افراطی میتونید بگید؟ احسن. اینا آثارشه، آثار کمالگرایی، آثارشه اینا. مؤلفه‌ها ایناست که اینجا آوردیم، مثل ترس از شکست، اهمال کاری، شما اشاره کردید، توجه افراطی به جزئیات، که گفتیم تک تک این مؤلفه ها رو کار میکنیم. جلسه پیش کدوم مؤلفه رو وارد شدیم؟ آقا این مطالب رو مرور کنین، اینا مهارت علم نیست، یعنی باید با تکرار. شما جلسه پیش بودین؟ خب اشکال نداره. بله؟ نه ببین، ما مؤلفه اولمون ترس از شکست بود. خب مؤلفه اول وارد نشدیم؟ خب جلسه اولمون کلیت کمالگرایی رو توضیح دادیم، درست؟ حق با شما. خیلی خب مکانیزم کمالگرایی رو بگیم. گفتیم کمالگرایی 2 تا مؤلفه اصلی داره. چی هست؟ 2 تا چیزی که با همدیگه آمیخته میشن، یکی عاطفی بودنه، یکی هم استراب. فرد به ارزیابی دیگران حساس میشه، نگرانه که نکنه معلوم پایان نامه هم بد باشه، تبلیغ هم بد باشه، دیگران بگن اوه این چه آدم ضعیفیه. همین یکم حساسش میکنه، باعث میشه که راحت نتونه کار انجام بده. گفتیم حالا بستگی داره این دوتا با حسی بودن جمع بشه، از ما افرادی میشه که به جزئیات خیلی دقت میکنه، مسئله رو هی چک میکنه، هی تکرار میکنه. بستگی داره که با شمی بودن جمع بشن این دوتا. اگر عاطفی بودن و استراب با شمی بودن جمع بشه، چجور آدمی میشه؟ اهمالکار و خیال پرداز، خیلی فکر میکنه ولی اقدام نمیکنه. خب حالا یه سری راهکارهایی داریم. مثلا فرض بکنیم من یک هدفم رسیدن به قله کوه دماونده. من آدم کمالگرایی هستم، نگاه میکنم یک مقدار راه میرم، احساس میکنم که پیشرفتی نکردم، ناامید میشم. شما بخواین کمالگرایی افراطی منو تعدیل کنین، چه راهکاری به من ارائه میکنید؟ من هدفم رسیدن به قله کوه دماونده. احسن. مثال بزنین تازه. احسن. مثلا میدون صفاییه، میدون مطهری، عوارضی. بعد من الان که دارم میرم بعد مثلا سر کوچه سپاه، میدون سپاه میدون صفاییه نزدیک، چه احساسی پیدا میکنم؟ احساس پیشرفت میکنم، احساس میکنم ای نزدیک هدف. وقتی میرسم میگم ای من تونستم، احساس توانمندی میکنم. باز برای میدون مطهری سرمایه گذاری میکنم، انرژی میگیرم. حالا فرض بکن من یک طلبه ام، دانشجوی کارشناسی ارشد، میخوام یه مقاله علمی پژوهشی بنویسم، میام پیش شما ترم 4، میگم حاجی من میخوام یه مقاله ISI بنویسم، مقاله علمی پژوهشی در زمینه تحصیل عزت نفس در کاهش کمالگرایی. شما چی به من میگی؟ میخوای کمالگرایی منو تعدیل کنی؟ چی به من میگی؟
بخش میکنی نوشته.
آها.
من اول مثلا میذاره فقط بارش بده. آها. هر چیزی که در مورد موضوع بنویسی انجام بده. آها. اینو بهش میفهمونم که خب الان قدم اول برداشتی، پیشرفت کردی، پس میتونی قدم های بعدی رو بری.
آها.
قدم بعدی رو برداره، در اولی مینویسه.
خیلی خوبه. حالا اگه بخوام به دوستتون کمک کنین یک نوع دیگه این هدف رو برش بزنین، چطوری میتونیم برش بزنین؟
بعضی وقت کسی که این هدف رو داره اصلا تا حالا مقاله هم ننوشته.
همینطوره، منم تا حالا مقاله ننوشتم.
ولی مقاله اول سعی کنید مقاله‌های ساده بنویسید.
آفرین.
می‌کنه که کارهای ساده‌تر رو، چون هر من تجربهش از یه مؤلف و قسمت‌های تشکیل شده و قسمت‌ها رو به صورت جداگانه میتونه انجام بده، مثلا احوال رو تجزیه تحلیل کنه. یا مثلا به قول نات آقا که چطور دیگه میکنم مثلا احوال تجزیه تحلیل کنی، یه مقاله با استایل ساده تر، با سخومندی ساده تر، مثلا یه مقاله علمی ترویجی ساده بنویس و بعد آروم آروم پیشرفته تر بکنه و قسم کاری که انجام میده رو تا در نهایت برسه.
احسن. ببین پس ما مقاله علمی پژوهشی که می‌خوایم بنویسیم یه وقت هستش که خود هدف رو باید تعدیل کنیم. بگم ما علمی پژوهشی داریم، بعد علمی ترویجی داریم، بعد علمی تخصصی داریم، بعد همایشی داریم، بعد مقاله کلاسی داریم. اول من یه مقاله کلاسی بنویسم، اول همین سه تا مقاله‌ای که هست تو این زمینه مختصر بکنم، خلاصه بکنم، خلاصه این سه مقاله رو بیام درست بکنم، بگم آقا این بنده یک مقاله کلاسی هست. بعد بیام میگم نه 5 تا مقاله دیگه بخونم، مطالبش بهتر بشه، دستبندی مثلا تأثیر شناختی عزت نفس در کمالگرایی، تأثیر هیجانی عزت نفس در کمالگرایی برش بزن، بعد بشه یه مقاله همایشی، بعد بشه مقاله علمی تخصصی، بعد بشه یه مقاله علمی ترویجی، بعد علمی پژوهشی، بعد ترند بشه، بعد اسکوپوز بشه، بعد ISI بشه. این گام به گام فرق افراد موفق و ناموفق همینه. افراد موفق اون هدفی که دارن به اهداف کوچیک تقسیم میکنن و گام به گام به سمتش حرکت میکنن، افراد ناموفق به اون هدف هیچ فکر میکنن، اون هدف فکر میکنن، با فکر کردن که تغییری در ما ایجاد نمیشه. خیلی مهمه که ما اون هدفمون رو کوچیک بکنیم. بعد در روشم باز دوستمون گفت مثلا به این شکل ما میتونیم بیایم مراحل پژوهش رو تقسیم بکنیم توی هر مرحله، مثلا یه مرحله بارش فکری، یه مرحله نوشتن پیشینه، یه مرحله نوشتن بیان مسئله، یه مرحله نوشتن روش کار. این برش زدنه خیلی اتفاق میفته. حالا من میخوام یکی از شما یه هدفی که به نظرش میرسیده قبلا هم بهش فکر میکرده اون هدف رو مثال بزنه و بگه چطور میشه اون هدف رو برش زد. یه مثال میخوام. حالا حفظ قرآن خیلی خوبه، من یکم میخوام مثال سخت در بکنم. مثلا من تبلیغ، من میخوام برم دانشگاه بتونم سر کلاس برم تدریس کنم، برم خوابگاه تدریس کنم. فرض کن مسئله من اینه. حالا شما چون یه بار صحبت کردی، یکی دیگه از دوستان میخوام کمکم کنه، شما کمک میکنی؟ خب تازه اومدی، شما میتونید، شما این هدف منو برش بزنید. من میخوام برم تبلیغ، من الان پایه 6م، اومدم پیش شما مشاور مدرسه، من میخوام برم تبلیغ دانشگاه. درسته. احسن، چجوری برطرف کنم این خجالتی بودنم؟ اتفاقا خوب فهمیدی، من سر کلاس مونم که میخوام اجازه بگیرم سوال کنم نمیتونم، اصلا تا حالا تو کنفرانس ندادم، اصلا تو مباحثه سعی میکنم بیشتر شنونده باشم. درست فهمیدی من خجالتی ام، چطوری میتونم این خجالتی بودنمو برطرف کنم؟ احسن ادامه بدین، نکات خوبی دارید میگی. احسن احسن، مثلا جمع مدرسه بین نماز میتونه باشه، همینطور میتونم مرحله به مرحله برم بالا. ایشون از لحاظ مثلا اون جمعیت اومدن برش زدن، یه وقت شما از لحاظ تعداد برش میزنید که اول برای یه نفر از دوستان، بعد دو نفر، بعد جمع سه نفره، یه وقت شما از لحاظ محتوا برش میزنید، مطلب عادی مثلا در مورد این که هوا چقدر هوای ابری شده، امروز بارون میاد یا نه، بعد مطلب عاطفی، خیلی دلم حالا هوای بارون کرده، چی میشه که بارون بیاد، دلم میخواد تو فضای بارونی قدم بزنم. بعد مطلب علمی، ببین از لحاظ کیفیت مطلب، ببین این برش زدن خیلی مهمه، ما باید برش بزنیم، یه مرحله رو که رفتیم باز مرحله بعد، باز مرحله بعد. خب اولین مؤلفه کمالگرایی که گفتیم میخوام در موردش صحبت کنیم چه مؤلفه یه؟
ترس از شکست.
ما که بررسی میکنیم میبینیم برخی از افراد کمالگرا میترسن که اقدام بکنن و بعد شکست بخورن. مثلا ازش میپرسیم چرا سر کلاس سوال نمیپرسی؟ میگه اگه سوالم بد باشه از چشم استاد میفتم، از چشم هم مباحثم میفتم. بچه ها مثلا میگه این که پیش مطالعه نداره. میگیم چرا تبلیغ نمیری؟ میگه تبلیغ اگه من برم یه حکمی رو اشتباه بگم چی میشه؟ اگه من برم اعراب یه آیه قرآن رو اشتباه بگم مردم چی فکر میکنن؟ من هنوز روزه بلد نیستم، من هنوز داستان بلد نیستم، من هنوز یه دور میزان الحکمه اصول کافی رو نخوندم. سلام علیکم. اینا به شدت از شکست اجتناب میکنن. در مورد اشتباهاتشون و پیامدهای اون اشتباهات به شدت نگرانن. کوچکترین اشتباه خودشون رو یک گناه خیلی بزرگ تصور میکنن. ما که بررسی میکنیم میخوایم ببینیم این مشکل چرا درشون ایجاد شده تا متناسب با اون راهکارها به دست بیاد. یکی از عواملی که این مشکل رو درشون ایجاد میکنه تحریفای شناختیه. تحریف‌های شناختی چی هستند؟ تحریف‌های شناختی یه الگوی فکری هستند که باعث میشه در ما احساسات شدید و منفی ایجاد بشه. مثلا فاجعه سازی، یه اشتباه خودشون رو یه شکست خیلی بزرگ ارزیابی میکنن. مثلا استاد یه سوالی کرده، دوتا از بچه ها پاسخ میدن، یکی پاسخش اشتباهه، دومی هم پاسخ اشتباهه، ولی اولی مثلا بعد یک رو بعد 20 دقیقه دیگه یادش میره، ولی دومی میبینی تا دو هفته داره فکر میکنه که من سر کلاس جواب اشتباه دادم. اینا خیلی مراقبن که نکنه من الان این مقاله‌ای که نوشتم مقاله کلاسی هست یه اشتباهی نداشته باشه، اگه اشتباه داشته باشه خیلی بد میشه. هر کاری میخوان انجام بدن قبلش بررسی میکنن که مبادا یه اشتباهی توش نباشه. یکی دیگه از تحریف‌های شناختی تفکر همه یا هیچه. اینا میگن آقا یا من یه پایان نامه می‌نویسم که تو مؤسسه اصلا تو حوزه نمونه نداشته باشه، بهترین مطلب علمی در این موضوع باشه، یا اصلا نمی‌نویسم. چه کاری تو عزت نفس این همه پایان نامه و کتاب هستی که من چرا بیام یکی اضافه بکنم؟ اگه من میخوام یه چیز بنویسم بعد یه چیزی باشه که نقاط و قوت همه اونا رو داشته باشه، هیچ نقطه ضعفی هم نداشته باشه. اینا اگه نمرشون 20 بشه خوشحالن، ولی اگه نمرشون 19 بشه ناراحتن. یکی دیگه از تعریف‌های شناختی تعمیم‌دهی افراطیه. ببین الان کارگاهی که من دارم اجرا میکنم توش یه سری اشکالاتی هست، اون دوتا اشکال رو خیلی بزرگ ببینم، بگم وای این اصلا کارگاه من ضعیفه، اصلا من توانایی تدریس ندارم، خب این انرژی منو کم میکنه، باعث میشه دفعه بعد نتونم بیام کارگاه اجرا بکنم. تو تعمیم دهی افراطی یه مشکل رو خیلی بزرگ میبینن، مثلا وقتی استاد سر کلاس درس هستن، استاد یکی دوتا اشکال داره، کلن اون استاد رو استاد ناتوانی ارزیابی میکنن. گاهی اوقات علت ترس از شکست ما اینه که یک دوتا مشکل رو خیلی تعمیم میدیم و اونو بزرگ میبینیم. وقتی که مثلا نمره رسائل مثلا شده 17، میگیم کلا من رسائل استعداد ندارم، توانایی ندارم. چهارمین تعریفی که میتونیم بگیم، نگرانی زیادی دارن از طرد شدن، میترسن به خاطر یک اشتباهشون دیگه دوستاشون اونا رو طرد بکنن، معلمین، کادر مدرسه، مردم اونا رو طرد بکنن. خیلی نگرانن که نکنه من الان حرف بزنم حرفم بد باشه، بعد همه دوستانم از دست بدم. خیلی اینا ارزش خودشون رو بر اساس ارزش کاری که انجام میدن تعریف میکنن، میگن اگه کار من خوب باشه من ارزشمندم، به همون مقدار که کار من ضعیف باشه من بی ارزشم. خیلی نگرانم. ببین کلن تعریف‌های شناختی باعث میشه فرد یه مقدار منفی نگر باشه نسبت به خودش، نسبت به دنیا، نسبت به اطرافیان. به نظر شما دیگه چه جور تفکراتی باعث میشه که ما از اقدام کردن بترسیم؟ باعث میشه ما از اشتباه کردن بترسیم؟ باعث میشه ما بیشتر فکر کنیم، کمتر عمل کنیم؟ به نظر شما علاوه بر این 4 تا تحریف شناختی دیگه چه نکاتی ممکنه باعث بشه که ما اقدام نکنیم؟ احسن، میشه کم توضیح بدی؟ مثلا یه جایی که شما تو خودت یا دوستان دیدی به خاطر فقدان آگاهی اقدام نکرد.
مثلا حالا یه کاری که انجام دادم، مقاله یا یه درسی هست، میدونم که آقا حل مثلا 20 نمیشه. مثلا مثلا که این حالا امتحانش از سختی مقاله سخته، این نیست که من توقع دارم بالا که آقا حل مثلا باید 20 بگیرم. آقا اینا شو باشم که چیزی معمولیه که آقا اگر من این نمره رو بردم مثلا این مشکل پیش اومد یه طبیعیه.
احسن. یه مثال اینه، یه مثال دیگه اینه که فردی که رفته آب میوه فروشی 3 ساعت 4 ساعت هنوز نمیتونه تصمیم بگیره که چه آب میوه‌ای بگیره. میگه آقا از لحاظ طعمش، از لحاظ ویتامینش، از لحاظ قیمتش، از لحاظ زی طلبگی، از لحاظ اینکه با اون مزاج من تناسب داشته باشه، اون مزاج منو تعدیل بکنه، از لحاظ قیمتش، از لحاظ همراهی با دوستان، یعنی یه عالم پارامتر در نظر میگیره. نگرانه که نکنه من الان این پولی که دارم انجام میدم بهترین استفاده رو نکنم. به کسی که الان 4 ساله هنوز نتونسته تخصصی انتخاب بکنه که رشته کلام بره یا تفسیر، هی نگرانه که نکنه من تفسیر برم بعد 2 سال 3 سال بفهمم اشتباه بوده بعد بخوام تغییر رشته بدم. حالا اینا رو در ادامه با هم کار میکنیم که چه راهکارهایی میتونه اینو تعدیل بکنه. اولین راهکار، پس دنبال کاهش ترس از شکستیم. اولین راهکار ما چیه؟ تمایز بین اشتباه و گناه. ببینید گناه خیلی بده، ما باید تلاش کنیم که گناه نکنیم، تقوا داشته باشیم، حتی از جایی که احتمال گناه هستش اجتناب بکنیم، ورع داشته باشیم. ورع یک گام بالاتره. مثلا احتیاط کنیم اگه احساس میکنیم این موسیقی ممکنه موسیقی حرام باشه گوش ندیم، احتیاط بکنیم. اما اقدام کردن و اشتباه کردن باعث افزایش تجربه ما میشه، باعث افزایش تخصص ما میشه. در یک علم آدم متخصص کسی که اشتباهات زیادی داشته، اشتباهات باعث افزایش تجربه میشه. شما ببینید از ادیسون پرسیدن تو چگونه آدمی هستی، میگه من کسی هستم که یاد گرفتم 999 نوع چگونه لامپ ساخته نمیشود. ببینید شما دو نفر رو در نظر بگیرید، یه نفر دو تا مقاله نوشته و دو تا مقالهش رو اکسپت گرفته، پذیرش گرفته، یه نفر دیگه 30 تا مقاله نوشته و دو تاشو اکسپت گرفته. شما الان میخواید داوری مقالات رو بدید به اینا، کدوم یکی از اینا به نظرتون آدم دقیق تریه، آدم قوی تریه، بیشتر آشنا هستش با مقاله نویسی و ابعاد اون؟ آدمی که 28 تا شکست داره، اون یاد گرفته یه مقاله ضعیف چه مشکلاتی میتونه داشته باشه. یه مجله مقاله فرستاده به ادبیاتش گیر دادن، یه مجله به رفرنسا تذکر دادن، یکی به بیان مسئله گیر دادن، حسابی پخته شده تجربه‌ای که کسب کرده. سخنران های مبلغای مذهبی ما رو نگاه کنید، مثلا آقای قرائتی، آقای مرحوم کافی، آقای عالی، آقای رفیعی، آقای پناهیان، و وقتی برمیگردیم تو زندگی اینا میبینیم اینا یه عالم تجربه به دست آوردن تا الان اینقدر خوب میتونن سخنرانی بکنن. الان تو جمع خود ما کیا تا حالا تبلیغ رفتن؟ خب احسن، شما الان تبلیغی که الان میرید با 4 سال پیش با 5 سال پیش فرق نکرده؟ اگر شما تو این مدت اصلا تبلیغ نمی رفتین، فقط فکر می کردین در مورد تبلیغ، مطالعه می کردین، آیا این توانمندی امروزتون رو داشتید؟ علم نیازه، ولی در کنارش تجربه هم نیازه. شما تو این مدتی تبلیغ رفتید، جایی گاهی نشدید مثلا یه توپقی بزنید، یه اشتباهی بکنید، مثلا مهارت غیر کلامیتون یه جا ضعیف باشه؟ تأثیر داره، ولی شما با اقدام کردن و اشتباه کردن تجربه به دست آوردید و این باعث شدش که هی به مرور زمان تجربتون بهتر بشه. پس ما باید بین اشتباه و شکست، اشتباه و گناه تفکیک بکنیم. ما که تجربه کردیم دیدیم در برخی از افراد مذهبی اینا به همدیگه آمیخته، احساس میکنه اگه من یک کتابی بنویسم ضعیف باشه انگار یه گناهی انجام دادم. و بدیم آقا گناه با اشتباه فرق داره، توی اقدام کردن اشتباه کردن اتفاق میفته. شما ببین اول که راه افتادی همون مثلا 1.5 سالگی، 1 سال و 8 ماه، مثلا پاشدو گفتی یا علی و راه رفتن شروع کردی؟ نه، اول مثلا قرط میخوریم، سینخیز میریم، 4 دست و پا میکنیم، کم کم دستمونو به میز به صندلی میگیریم، با میسیم یکی دوتا اینطوری میریم، باز میخوریم زمین، بعد کم 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 راه رفتن یاد گرفتیم. خب تو کارهای دیگه هم همینطوره. مهم اینه که ما بتونیم این گام ها رو طراحی بکنیم و بدونیم که گام به گام باید بالا بریم. دومین نکته‌ای که به ما کمک میکنه توجه به تفاوت افراد موفق و افراد ناموفقه. به نظر شما افراد موفق با افراد ناموفق چه تفاوتی دارن؟ احسن، افراد ناموفق اگه 5 ساعت وقت داشته باشن فکر میکنن در مورد راهکارهای دستیابی به موفقیت، هدف گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن، ابعاد قضیه رو پیش بینی میکنن. افراد موفق اگه 5 ساعت وقت دارن 0.5 ساعت فکر میکنن، 4.5 ساعت عمل میکنن. ما یک شعار داریم، فکرهای خودتون رو به قبل از اقداماتتون موکول بکنید. بعضی وقتا ما خیلی فکر میکنیم، مثلا الان طلبه پایه 7 الان داره در مورد پایه 9 و بعد اینکه میخواد چه تخصصی بره فکر میکنه، الان هنوز ازدواج نکرده داره فکر میکنه که چطور بچه‌مو بخوام تربیت بکنم. فکرهای ما گاهی اوقات زیاده. ببین ما یک انرژی محدودی داریم، یه وقت محدودی داریم. گاهی اوقات ما میبینیم کمالگراها با حرف زدن، با فکر کردن انرژی خودشون رو هدر میدن. فکرامونو کم بکنیم، حرفامونو کم بکنیم، بدونیم اون چیزی که زندگی ما رو تغییر میده اقدامات ماست، رفتارای ماست، نه فکرای ما. تجربه ببین، حالا یک نکته هم هست، بعضی وقتا بچه‌ها تو کارگاه میگن ما دنبال این نیستیم که بگیم شما شتاب زده کار بکنین. ما تجربه‌ای که داشتیم، بچه‌هایی که تو کارگاه میان فکراشون زیاده، ما که تعدیلش میکنیم یه 20% کاهش پیدا میکنه، 30% کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که اونها موفقیت بیشتری رو تجربه بکنن. مسلما تو هر عملی نیاز به فکر کردن هست، منتها ما با دقت عرفی داشته باشیم. گاهی اوقات ما دقت عقلی داریم، یعنی بیش از اندازه فکر میکنیم. مثال، آقا آدم میخواد بره یه ماجیک بخره، عرف رو نگاه میکنی مثلا 10 دقیقه تحقیق میکنه، بررسی میکنه، 2 تا مغازه میره، ولی یه نفر هستش میخواد یه ماجیک بخره 2 ساعت 3 ساعت وقت میگذاره، 20 تا مغازه میره. خب این دیگه عرفی نیست. برای انتخاب موضوع پایان نامه عرف مثلا 25 ساعت 30 ساعت وقت میگذاره، ولی یه نفر میبینیم 30 ساعت وقت میگذاره، 300 ساعت وقت میگذاره. خب این انرژی برای انجام پایان نامه براش باقی نمیمونه. تکنیک سومی که میخوایم به شما یاد بدیم اینه که در مواجهه با مشکلات ما چه تکنیکی رو میتونیم انجام بدیم. خب توی دسته‌بندی مشکلاتی که ما با اونها مواجه میشیم 2 دسته. بچه‌ها چه تعدادشون حجره نشینن، مجردن؟ دستشون رو بلند کنن. خب مجرد. کیا متأهلن؟ خب ببین، فرض کن من یه مشکلی دارم با برادرم. برادرم تو اتاق میاد، اتاق مشترکمون رو به هم میریزه. من چند بارم تا حالا براش تذکر دادم که ببین این لباس بذار سر جاش، من توی اتاق میخوام مطالعه کنم، دوبر که به هم ریخته حالم گرفته میشه، ولی بازم بی رعایت نمی کنی. پس مشکل من نظم برادرمه. آقا من چیکار کنم با این نظم برادرم، نظم اتاق رعایت بکنه؟ توی یه نگاه بعد یک ارزیابی بکنم که این مشکل قابل حل هست یا قابل حل نیست. اگر قابل حل هست رویکرد مسئله مدار، اگر قابل حل نیست رویکرد هیجان مدار. قابل حل هست یعنی تلاش میکنم یه تغییری توی زندگیم ایجاد بشه، یه تغییری تو بیرون ایجاد بشه. قابل حل نیست یعنی من با افکار و احساساتم کار میکنم، دیگه برای بیرون کاری نمیکنم. حالا وقتی هم که قابل حل هست مسئله مدار استفاده میکنم، ممکنه با روش منفی باشه، با روش مثبت باشه، با روش مثبت معنوی باشه. خب با روش منفی چیکار میکنم؟ فرض کن من میخوام برم نظم برادرمو بهبود ببخشم، فضای اتاقمو منظم تر بشه، با روش منفی چیکار میکنم؟ با روی کرده مسئله مدار منفی.
برخورد بعدی دارم،
برخورد بعدی مثال بزن. احسن، حق و ناسه، این چه وضع زندگی، آخه مگه به تو آدم نیستی؟ بابا تحقیرش میکنم، توهینش میکنم، سرزنشش میکنم، داد میزنم، لباساشو برمیدارم میریزم تو یه پلاستیک میندازم بیرون از اتاق. این با روش منفی دنبال تغییر اوضاع و شرایط هستم. خب معمولا برادرم چه واکنشی نشون میده؟
طبیعتاً متناسب با اون چیزی که من توقع دارم.
آره،
منفیه.
آره، یا میره تو گارد دفاعی، اونم شروع میکنه به تحقیر. حالا فکر کردی چه خبره، چیکار کردی، کجا رو گرفتی، مگه اینجا رو خریدی، مگه اینجا اتاق منم هست. یا اجتناب، مثلا سرش میذاره من این فاصله میگیره، قهر میکنه، تا 2-3 روز با هم دیگه حرف نمیزن. یه وقت هستش میام پیش شما، شما روانشناس هستی، به مدت مشورت میگیرم، میگم آقا من با برادرم چطور تعامل بکنم، میخوام مسئله مدار مثبت باشه، شما چه روشایی به من پیشنهاد میدید؟
من تا
احسن. مثلا 3 به علاوه 1 تایید شخصیت، نقد رفتار. 3 تا خوبی برادرمو بهش بگم، بگم داداش خیلی خوبه، تو اهل ورزش هستی، منم ان شاء الله بعد ورزشم بیشتر بکنم. داداش تو خیلی با پدر مادر رابطه خوبی داری. داداش خیلی خوشحالم که مثلا برادری مثل تو دارم، گاهی اوقات میتونم باهاش صحبت کنم. اما امروز نمیدونم تو بوده، سرت شلوغ بوده، دور اتاقمون خیلی به هم ریخته ایه. ما با هم اتاقو مرتب بکنیم. داداش وقتی اتاقمون مرتبه خیلی حس مثبت میگیرم، بهتر میتونم درس بخونم. بیان احساسات مثبت، بیان احساسات مثبت در گذشته، بیان احساسات مثبت در آینده، پاداش قرار دادن. داداش ببین، من هر بار که بیام اتاق ببینم اتاق مرتبه، یک بستنی میریم با هم دیگه میخوریم. این روش های مثبت، پاداش قرار میدیم، احساسات مثبتمون رو بیان میکنیم، چیزایی که باعث انگیزش او بشه بیان میکنیم. یه وقت هستش من میخوام روکرد مسئله مدار مثبت معنوی برم، میام پیش شما، شما هم طلبه هستین، هم یه سری مسائل روانشناختی رو آموختین، مطالعاتی داشتین. تدبیر، تلاش، توکل، آمیزه اینا رو به من یاد میدید. هنگام که جنگ احزاب شد، قبایل عرب با هم متحد شدن که بیان مدینه رو با خاک یکسان بکنن. حضرت پیامبر اکرم اینطور نبود که برن مسجد فقط دعا کنن، بگن خدایا خداوندا، تویی که 3000 فرشته رو در جنگ بدر، 5000 فرشته رو در جنگ احد فرستادی، 12000 فرشته رو در جنگ احزاب برای ما بفرست. حضرت پیامبر اکرم اینطور نبودش که شمشیر بردارن بگن چه چیز بهتر از شهادت در راه خدا، برن بجنگن. حضرت پیامبر اکرم اینطور نبودش که برن اتاق فکر فقط بشینن فکر کنن. اگه ما 1000 تا نیزه داشته باشیم، اگه 10000 تا شتر داشته باشیم چی میشه؟ نه، حضرت پیامبر اکرم تدبیر، تلاش، توکل رو به هم آمیخته کردن. تدبیر، شورا تشکیل دادن، بهترین پیشنهادهایی که کارشناسا ارائه کردن، بهترین پیشنهاد با توجه به شرایط جغرافیایی حفر خندق بود. نیومدن بگن یهودی‌ها بیان حفر خندق کنن، خودشون و مسلمان‌ها تلاش کردن و در ضمنش به خدا توکل کردن. منم بعد تو ارتباط با برادرم بیام تدبیر کنم، باز اینترنت، از دوستم، از کتاب، از مشاور راهکارهای مختلف رو یاد بگیرم، تلاش بکنم که با برادرم صحبت بکنم در مورد اونها و به خدا توکل بکنم و توجه داشته باشم به میزانی که تلاش بکنم به خدا نزدیک شدم، چون بهبود رابطه من و برادرم مطابق رضای خداست، بهبود نظم تو اتاق مطابق رضای خداست، پس تلاش برای بهبود شرایط مطابق رضای خداست. یه وقت هستش که آقا من میام پیش شما 100 تا روشم انجام میدم، اما برادرم از یه سطحی به بعد بهتر نمیشه. یه برادر دارم خیلی تندخوه، ببین روزی 3 تا فحش دیگه به من میده، حالا گاهی اوقات 5 تا فحش میشه، گاهی اوقات 7 تا فحش میشه، ولی 3 تا دیگه حداقل. هر چقدر من این تکنیکا رو اومدم انجام دادم، دیگه آقا به این نتیجه رسیدم که برادر من از این دیگه بهتر نمیشه. 3 تا فحشو داریم در روز. حالا چه تکنیکی میتونم انجام بدم؟ مشکل قابل حل نیست، هیجان مدار، با افکار و احساساتم میتونم کار بکنم. هیجان مدار میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه، میتونه مثبت معنوی باشه. منفی یعنی چی؟ یعنی سوختن و ساختن. یه گوشه کسی میکنم میگم زندگی من دارم، اصلا من چرا تو این دنیا متولد شدم، چرا تو این خونه متولد شدم، اصلا چرا بعد این برادر رو داشته باشم، همش پستم. سوختن و ساختنه، کاری نمیکنم ولی همش تو فکر خودم هی فکر میکنم، هی قصه میخورم. یه وقت هست میام پیش شما، شما روانشناسی، به من یه تکنیک یاد میدی که میگی مفهوم سازی میکنی اینو به عنوان فرصت تقرب به خدا، فرصتی که میتونم با خدا نزدیک بشم.
مشکلی که مرا نکشد قوی ترم میکنم، دریای سهگین از مرد ناخدا میسازد. اینو یه فرصتی برای رشد شخصی خودم میبینم، میگم من امروز که با برادرم کنار میام در آینده راحت‌تر با برادر خانم، با پدر خانم هم کنار میام، تو محیط کار در مقابل همکارم، در مقابل مدیرم بهتر میتونم دووم بیارم، پس فردا در جامعه میتونم موفق‌تر عمل بکنم. یه وقتا هستش که میام تکنیک مثبت معنوی، هیجان مدار مثبت معنوی چی میشه؟ اگه یکی نفر بیاد یه مشکلی تو زندگی داشته، مثلا اصلا معلوله یه پا نداره، میاد پیش شما، شما رفتی تبدیل ناراحتی خودشو بیان میکنه، هیجان مدار منفی تکنیکش میاد قصه میخوره ناراحت. شما میخوای هیجان مدار مثبت معنوی براش اجرا کنی چیکار میکنی؟ احسن، این یه تکنیک مثبت نگریش رو شما تقویت میکنه، هی روی تمرکز نداشته بشه، دیده تونلی نداشته بشه، ابعاد دیگه زندگیش داشته بشه. این یه قبول تو همین مشکل ها، همین مشکل اگه بخواد خوب ببینه، خود این که من پام ندارم، خود این که من برادری دارم که من اذیت میکنه، چی کام میکنه؟ احسن، اینو موقعیتی برای رسیدن به مقامات عرفانی براش مفهوم سازی میکنه، به مقام صبر، تسلیم، رضا میتونه دست پیدا کنه. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام میفرماید و استنعتک لنفسی، ای موسی من تو رو برای خودم پرداختم، پرورش دادم. یعنی چی؟ ما نگاه میکنیم حضرت موسی از زمانی که متولد میشه میبینیم که چطور بنی اسرائیل رو داره فرعون فرزندان پسر رو سر میبره، توی خوف به دنیا میاد، بعد پسر راهی میشه، به عنوان فرزند درجه دوم، به عنوان شهروند درجه دوم بزرگ میشه، تا میاد بزرگ میشه با تبعید میشه تو قربت بزرگ میشه، تا میرسه به جایی که بنی اسرائیل رو با معجزه از رود نیل عبور میده. بنی اسرائیل میبینن فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا چطور توی رود نیل غرق میشن. با این وجود بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام که میره کوه طور با خدا مناجات کنه، 30 روزش میشه 40 روز، برمیگرده میبینه قوم گوساله پرست شده. من واقعا بعضی وقتا به خودم فکر میکنم، میگم چطور بوده و حضرت موسی علیه السلام اون زمان سکته نکرد. خیلی فشار میاد. ببین شما حالا انشالله شاید تجربه کردیم، مثلا پایان نامه می‌نویسین، کتاب می‌نویسین، فرض کنید یه نفر کتاب شما رو پولشو بده به شما، فایل اصلیشو مثلا 1 میلیون 10 میلیون، جلو شما پودرش بکنه، مثلا چه حالی میشه؟ ببین یه نفری که شما تربیت کرد، حالا بنی اسرائیل یه امت رو میاد حضرت موسی علیه السلام هدایت می‌کنه، بعد اینا می‌بینن مشرک شدن، چه حالی میشه؟ خداوند متعال می‌بینیم برای پیامبر ما، برای ائمه اطهار ما، همشون همین جور موقعیت‌ها رو ایجاد می‌کنه، انگار سنت خدا از بن ناس ان یترکو ایبو آمنا و خم لا یفتنو، سنت خداست که اون کسایی که می‌خواد بسازه براشون تو زندگی مشکلات ایجاد می‌کنه. اگر همه اطرافیان ما آدمای انسان، مؤمن، منظم، متعهد بودند، برای ما مشکلی ایجاد میشد که ما بخوایم خشم خودمون رو کنترل کنیم، بخوایم صبر خودمون رو زیاد کنیم. مثلا خدا برای انتخاب کرده مشکلات دورورمون هست تا ما ساخته بشیم. اینم از من فرصتی برای رشد معنوی خودم ارزیابی میکنم، میگم خدا من رو انتخاب کرده که این امتحان برای من ایجاد کنه. از ما اولویتمون اینه که سعی کنیم از این دوتا استفاده بکنیم. حالا من میخوام هر کدوم از شما یه مشکلی که توی 2 هفته گذشته، 1 ماه گذشته براتون پیش اومده رو الان یادداشت بکنید. هر کسی یه مشکلی که باعث خشمش شده، باعث ناراحتیش شده، یادداشت بکنه. نه نه یادداشت بکنید، در موردش میخوایم گفتگو کنیم. مشکلی که برای شما به وجود اومده به نظرتون قابل حل هست یا قابل حل نیست؟ بنویسید برای من. اولویت ما اینه که هر مشکلی قابل حل باشه. حالا اگه قابل حل هست، رویکرد مثبت معنوی، مسئله مدار مثبت معنوی بخواد اجرا بکنید، چیکار میکنید براش؟ بنویسید برای من. مسئله قابل حل باشه، مسئله مدار بود دیگه، مسئله مدار مثبت معنوی چیکار میشه کرد؟ آره دیگه، حالا من مال خودم رو میگم، بعد از هر کنو از شما هم سوال میکنم، رندوم یه تعداد از بچه ها جواب بدم. من با خودم فکر کردم از ناسودا و خوشی که خانومم به من جلو جمع پدر خانوم برادر خانوم اینا همه داد ناراحت شد. یه هفته پیش بود چی گفتم محمد آقا اصلا ارزو نداره بچه ها رو باشون بازی بکنه، اصلا برای بچه ها وقت نمیذاره، اصلا پدر خوبی نیست، یه مشاور خوبی هست ولی پدر نیست. خب من جلو جمع گفت دیگه، جلو پدر خانوم برادر خانوم دیگه، اون دار ناراحت شدن. به نظر خودم قابل حل هست، میام رویکرد مسئله مدار مثبت معنوی مشورت کردم، به من گفتن آقا تو این کارو کن، سعی کن اونجا واکنش نشون نده، احساسات منفی وقتی داری رفتارت منفیه، فکرت منفیه، بذار شب که خلوت شد تنها شدی با خانومه، با خانومه یه محبتی بکن، یه چایی، یه سیبی. ابو خانم من امروز این اتفاق افتاد، یه مقدار ناراحت شدم، من جلو جمع دیری گفتی تو ذوقم خواهد، تو 24 ساعت آینده یه کاری بکن برای من جبران بکنی، من این ناراحتی، این گرد و غباری که به محبت شما در دل من نشسته از بین بره، این ناراحتی از بین بره، من یه حس خوبی پیدا بکنم، انرژی پیدا بکنم. با لحن خوب به همسرم میگم. حالا یه تکنیکه، باز تکنیکای دیگه هم آدم میتونه انجام بده. خب حالا شما بگو چی نوشتی؟ آیه ارفانی دوستان قلم کاغذ دفتر دوستان قرار بدی؟ بعد دوستان آره خیلی ممنون. خب شما بفرمایید. خب ببین ما کلاسمون علمی نیست، مهارتیه. حتی اگه میتونی در مورد یک مثال فرضی باشه، حالا واقعی هم نبود اشکال نداره، در مورد دوستان حالا بنویسید، دفعه بعد باز دور میزنم خدمتتون. شما چه موردی نوشتی؟ آره
مسلمان باید مهم مطالعه هم ببرم بالا خیلی کنم و تلاش هم در این راسته باشه که مشورت بگیرم.
احسن، خیلی خوبه، احسن. و به میزانی که تلاش میکنم دارم به خدا نزدیک میشم. شاید شما 60 ساعت درس بخونی مرکز قبول نشی، ولی به اندازه 60 ساعتی که تلاش کردی به خدا نزدیک شدی. خب دیگه کی داوطلبه بگه چی نوشته؟ خب شما بگی. بله.
خیلی خوب. کلاس‌ها رو چطور آفلاین می‌کنید؟ از کدوم کلاس؟ از یک کلاس است یا آفلاین؟ چون یکی از 600 صبح می‌شود. تقریباً می‌دونم. پس داشتم مراقبه‌ای رو باید خوب شرایط دوستانی هم می‌دونم که دارم مراقبه می‌کنم. چی بسته؟
احسن. پس ببینید باز مسئله مدار مثبت معنوی شد، اومدم با وجود مشکلات رو کرد یک مباحثه ای رو تشکیل دادم. خب حالا فرض بکنیم مثلا من یه مشکلی دارم، مشکلم اینه که پام شکسته پای راست ندارم، الان خیلی محدودیت رو برای من اینجا دید که پا از پای راستم نیست، الان خیلی ناراحتم. شما بخواییم یه روز کرده هیجان مدار مثبت منم با من کار کنیم چی به من بگیم؟ اول بگو مشکل من قابل حل هست یا نیست. اصلا قابل حل نیست، بعد چیکار بکنم؟ کدوم شاخره برم؟ آفرین، هیجان مدار مثبت معنوی. خب بعد چی میگیم شما به من چیکار میکنیم؟
برمی خدا صبر کن و حواست باشه که اولا این سختی که میتونی تحمل کنی میتونه در راه خدا باشه، سختی که در عوضش پاداش داره، رشد داره.
احسن، یه فرصتیه که تو رو میتونه به خدا نزدیک بکنه. ما در شبانه روز 24 ساعت داریم، خیلی کارا رو انجام میدیم، ولی تو برای همه اون کارا چون مطابق رضای خداست، برای دستشویی رفتن، غذا خوردن، کار کردن، همه اینا چون سختی بیشتری میبری، رشد معنوی بیشتری کسب میکنی. تو دنیا کسی نمیخواد جای تو باشه، ولی روز قیامت چی؟ پرده ها که کنار میریم میبینن تو چقدر ثواب جمع کردی، خیلی شاید دوست داشته باشن که جاشون رو با تو عوض بکنن. ببین ما واژه ها رو باید باز بکنیم یه مقدار تا خوب متوجه بشیم منظورمون چیه. ببین یه وقت آدم هستش همینطور میشینه قصه میخوره، ناراحته، یه وقت هست نه آدم میگه این محدودیت درسته تو زندگی من ایجاد شده، ولی من از مسیر اصلی زندگیم نمیتونه منحرف بکنه، مانع بشه. من فکر میکنم اینو باید یکم باز بکنم، یکم بهتر برام اونجا بیفته. استثنا یه بحثی رو باز بکنم در مورد هدف زندگی. یه لحظه اجازه بدید الان خدمتتون هست. ببین بعد معنوی دادن کلن به مسائل، ما یک هوش داریم، هوش شناختی. هوش شناختی مهارت حل مسئله‌ایه. مثلا من ریاضی رو خوب بتونم حل بکنم، قدرت انتقالم تو مسائل خوب باشه. یه هوش داریم، هوش هیجانی، احساسات خودم رو خوب بشناسم، بتونم ابراز بکنم، احساسات دیگران رو درک بکنم، بتونم واکنششون. یه هوش داریم، هوش معنوی. هوش معنوی دو معنا داره. اون معنایی که ما مد نظرمونه مهارت به کارگیری منابع معنوی در جهت افزایش سازگاری و افزایش عمل کرد. مثلا یه مشکلی برای من ایجاد شده، بچه من دچار سرطان خونه، بچه 6 ساله. من چطوری با ارتباط با خدا و احساس نزدیکی به خدا تاب‌آوری معنویم افزایش پیدا بکنه؟ رنج نکشم. ببین ناراحتیت ناراحت میشه آدم، ولی رنج روانی زمانی که هی من فکر میکنم و از کارهای دیگه هم افتادم، دیگه عمل کردم 60% 70% کاهش پیدا کرده، حس و حال هیچ کار ندارم. یا بعد معنوی به کار بدم و باعث بشه بیشتر تلاش کنم. مثلا من درس میخونم برای مثلا مهندسی مکانیک، میخوام قبول بشم دانشگاه. وقتی تصور میکنم که این مهندسی مکانیک میتونم کار بهتری برای جامعه اسلامی انجام بدم و این مطابق رضای خداست، بعد معنوی میدم، به جای 6 ساعت در روز 8 ساعت در روز مطالعه میکنم. یا میخوام درس طلبگی بخونم، توجه میکنم که این مطابق رضای خداست، چون بعد معنوی میدم، به جای 4 ساعت در روز 8 ساعت در روز مطالعه میکنم. یکی از کارهایی که ما توی این جلسات میکنیم، سعی میکنیم هوش معنوی شما رو تقویت بکنیم که مثبت نگری و انعطاف پذیری شما تقویت بشه. حالا من میخوام یه احساس معنای معنوی رو توی این 10 دقیقه برای شما جا بندازم که این تو جلسات دیگه به ما کمک میکنه که باعث میشه تو کارامون یک حس مثبتی داشته باشیم. منابع معنوی در جهت افزایش سازگاری و افزایش عمل کرد. افزایش سازگاری همون تاباوری معنویه در مواجهه با مشکلاتی که نمیتونیم تغییر بدیم. افزایش عمل کرد اونجایی که میتونیم تلاش بکنیم. خداوند متعال روح ما رو از عالم مجردات آفرید. عالم مجردات عالم ثوابته. خداوند متعال در آسمون ها یه ملائکه‌ای داره که دائما در حال رکوع هست، یه ملائکه‌ای داره که دائما در حال قیام هست، یه ملائکه‌ای داره دائما در حال سجود هست. ملائکه‌ای که در حال رکوع هست سجده نمیتونن برن، ملائکه‌ای که در حال سجودن قیام نمیتونن برن، چون هر کدوم یک مقام معلومی دارن، یک سیر وجودی خاصی دارن. میکائیل کارش رزق آوردنه، جبرائیل کارش پیام آوردنه، عزرائیل کارش قبض روی، هر کسی یه کاری داره، مقام معلومی داره. روح ما هم قرار بود یه سیر وجودی خاصی داشته باشه، چون از عالم مجردات عالم ثوابت بود. خداوند متعال یه عالم از جلوه‌های خودش رو می‌خواست به روح ما ارائه بکنه. روح ما سعهش رو نداشت. برای که سعهش رو پیدا بکنه، خداوند متعال روح ما رو مرتبط کرد با جسم ما در عالم دنیا. عالم دنیا، عالم ماده، همه چیز تحت زمان و مکانه. برای همین حرکت جوهری ملا صدرا داره. این دیوار الانش با یک دقیقه قبلش متفاوته، این تخته الانش با یک دقیقه قبلش متفاوته. روح که از عالم مجردات بود، قرار بود سیر وجودی ثابت داشته باشه، به واسطه این اتصالش با جسم قابلیت پیدا میکنه که سیر وجودی پیدا بکنه. هدف زندگی ما در دنیا رشد معنویه، رشد روحه، که با توجه به خدا و تلاش در راه خدا اتفاق میفته. توجه به خدا یعنی عبادت، تلاش در راه خدا یعنی بندگی. ببین، شما یه سن جسم داری، یک سن روح داری. این سن شناسنامه شما سن جسم شماست. هر 7 سال، هر 10 سال یه بار کل سلولای بدن شما تغییر میکنه. روح شما اون مقداری که شما به یاد خدا بودین و برای خدا بودین، ممکنه 3 سال، ممکنه یه نفر 30 سال سن جسمش باشه، 3 سال سن روحش باشه. برای که این خوب جا بیفته، من 2-3 تا متافور استعاره توضیح میدم که خوب جا بیفته. استعاره یه دریا آب. فرض کن شما کنار دریا ایستادی، یک دریا آب داری. مردم صف کشیدن تو به اونها آب بدی. یکی با یک قاشق چایخوری اومده، یکی با یک استکان اومده، یکی با یک کاسه اومده، یکی با یک پارچ اومده. اون کسی که با یک قاشق چایخوری مسی اومده، شما میتونی یه لیوان آب توش جا بکنی؟ اون کسی که با یک لیوان اومده، شما یک پارچ آب میتونی توش جا بکنی؟ اون مادر بزرگی که با یک قاشق چایخوری مسی اومده، شما بهش میگی مادر ببین من یه دریا آب دارم. فاعلیت فاعل تامه، قابل قابلیت نداره. برو دو کوچه بالاتر، کوی مسکرا، این قاشق تو رو پتک بزنن یه دیگ بشه، بعد بیا من به تو یه دیگ آب میدم. خداوند متعال میتونست منو، اسم شما چیه؟ محمد ملا علی. محمد ملا علی رو میتونست یه تکه سنگ بیافرینه، یه تکه سنگ بر بالای کوهای دو برادرون. اونم مرتبی از شعور داره، تسبیح خدا میکنه، سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. میتونست خداوند متعال محمد ملا علی رو یک گیاه بیافرینه، یک گل، یک درخت توت. میتونست خداوند متعال محمد ملا علی رو یک پروانه بیافرینه، یک گنجشک بیافرینه، یک نهنگ بیافرینه. میتونست محمد ملا علی رو یک ملک بیافرینه در آسمون ها یه ملک خدا رو تسبیح میکنه. اما خداوند متعال محمد ملا علی رو یک انسان آفرین، انسانی که میتونه از جبرئیل به خدا نزدیکتر بشه. خداوند متعال بی نهایت علم، بی نهایت توانایی، بی نهایت حکمت داره. اگه یک مسیری بود که راحت تر ما میتونستیم به بهشت برسیم و اون به سه اون سه وجودی برسیم، خداوند متعال حکیم، کار لغو، کار بیهوده انجام نمیده، ما رو از اون مسیر میبرد. الان ببینید چقدر ما داریم تلفات میدیم، 8 میلیارد جمعیت داریم، چقدرشون موحدن، چقدرشون مسلمونن، چقدرشون شیعن، چقدرشون اهل نماز و حجاب هستن، یه تعداد کمی، این همه داریم تلفات میدیم. اگه مسیر بهتری بود، خدایی که احسن الخالقینه ما رو از اون مسیر میبرد. خداوند متعال روز قیامت که این دملی که مختلف دردونه های خدا جمعن، حضرت ابراهیم با اون عظمت، امام حسین با اون عظمت، یک جای خالی کوچیک هست، خداوند متعال میگه محمد مولا علی من کجاست؟ از ازل تا ابد شما برای خدا تکرار نمیشی. هر کدوم از ما برای خدا همینطور است. یعنی هر کدوم از ما پدر و مادر داریم، برادر خواهر داریم. آیا برادر شما جای شما رو برای مادرتون میتونه بگیره؟ شما جای برادرتون رو برای مادرتون میتونید بگیرید؟ نه. هر کدوممون رو به یه شکل خاصی مادرمون دوست داره. مادرمون محبتش به ما یه جلوه‌ای از محبت خدا به ما. پس متوجه شدیم که خداوند متعال یه عالم از جلوه‌های خودش رو در بهشت میخواد به ما ارائه کنه. چون ما سعی وجودی نداریم، روح ما رو مرتبط کرده با جسم ما در عالم دنیا که با توجه به خدا و تلاش در راه خدا اون سعی وجودی رو پیدا بکنیم. یه دو تا دیگه مثال بزنم، یه 5 دقیقه دیگه کلاس به اتمام میرسه. استعاره یه نطفه. یه نطفه رو در نظر بگیرید در رحم مادره. فرض کنیم مرتبه از شعور داره. بهش میگیم یه دنیایی هست، جلوه های خدا هست، دشت هست، آسمون آبی هست، پرنده ها هستن. این نطفه بیتاب میشه، میگه من میخوام بیام دنیا، میخوام بیام جلوه های خدا رو ببینم. میگیم نمیشه، باید 9 ماه در این تاریکی های سگانه، در این کیسه آب باشی، از این خونابهی که از جفت میاد تغذیه بکنی، چشم، بوش، دست، پا، دستگاه تنفسی برات ایجاد بشه، بعد 9 ماه بیای دنیا از جلوه های خدا بهره مند بشه. حالا 2 نطفه رو در نظر بگیریم، یه نطفه به حرف ما گوش میده، یه نطفه میگه اها اینجا که تو رحم مادر همه جا تاریکه، چشم احتیاج ندارم، اها اینجا که تو رحم مادر یه چرخ بزنم تموم، پا احتیاج ندارم، اها اینجا که تو رحم مادر همش آب، دستگاه تنفسی احتیاج ندارم. بعد 9 ماه این 2 نطفه متولد میشه، یکی روش کرده، به روش خودش میتونه ادامه بده، از جلوه های خدا بهرمند میشه، یکی دیگه نور هست اما این کور مادر زاده، دشت هست اما این پا نداره. خداوند متعال یه عالم از جلوه های خودش رو در بهش برای ما آماده کرده. ما تو دنیا فرصت داریم که چشم و گوش و پا و دست مناسب برای خودمون به دست بیاریم که در بهش بتونیم از جلوه های خدا بهرمند بشیم. همونطور که هر کدوم از غذاها یه ویتامینی رو داره به جسم ما میرسونه، هر کدوم از عبادات و احکام یه ویتامینی رو داره به روح ما میرسونه. خمس، زکات، حج، روزه، نماز، احترام به پدر و مادر، هر کدوم از اینا یه ویتامینی رو داره برای روح ما تأمین. آخرین مثال من استعاره یه آدمکه. فرض بکنید این آدمک مخلوق منه، اسمش حمیده. حمید گرسنه نشه، من میتونم یک سیب به اون بدم؟ میتونم بهش بدم؟ سیب سه بعدیه، حمید 2 بعدیه، ظرفیتشو نداره. من میتونم برای حمید یه درخت سیب بکشم، میتونم یه خورشید بکشم، میتونم یه رودخونه بکشم. میگم حمید از نور خورشید استفاده کن گرم بشو، از سیب استفاده کن سیر بشو، از آب این رودخونه بخور و سیراب بشو، روش بکنی از این تخته بیای بیرون، وارد یه دنیایی میشی، اونجا یه خورشیدی هست که با این خورشید اصلا قابل مقایسه نیست، اون خورشید انقدر بزرگ و نورانیه، یه سیب هست که اون سیب یه عطری داره، یه طعمی داره، یه بویی داره، اصلا با این سیبای کاغذی قابل مقایسه نیست، یه رودخونه هست که یک ماهیایی داره، یه صدای آب قشنگی داره، با این رودخونه قابل مقایسه نیست. همین دیگه به حرف من گوش بده، میتونه روش بکنه از این تخته بیاد بیرون و سه بعدی بشه. پس من خواستم تو این مرورم ما یه بار دیگه هدف زندگی رو با هم دیگه مرور کنیم، بیاد بریم که هر لحظه یه فرصت داریم که یه گام به سوی خداوند متعال نزدیک بشیم. بعد ببینیم با امکانات و محدودیتایی که داریم بهترین کاری که منو به خدا نزدیک می‌کنه چیه. الان مثلا من طلبه پای 4م، مثلا خوندن المجز منو به خدا نزدیک میکنه. مثلا خونم ارتباط خوب با پدر و مادر منو به خدا نزدیک میکنه، خستم خواب منو به خدا نزدیک میکنه. خیلی وقتا که ناراحت و بی‌حوصله هستیم یه لحظه به خودم توجه کنم، اگه کاری که دارم انجام میدم مطابق رضای خداست که خوشحال باشم چون من به هدف خودم رسیدم، اگه مطابق رضای خدا نیست رهاش بکنم، کاری رو شروع کنم که مطابق رضای خداست. پس این هدف زندگی رو اگه من توجه بکنم خیلی وقتا متناسب با شرایطی که هستم یه بُعد معنوی میتونم بدم و یک مثبت نگری و انعطاف پذیری برای من اتفاق میفته. خیلی وقتا وقتی با این نگاه به مشکلات نگاه میکنم یه حس مثبتی دارم، وقتی نگاه میکنم ناراحت هستم ولی در ضمن ناراحتی با خدا مناجات میکنم، میگم خدای خداوند کمکم کن که بتونم از این اتفاق که افتاده یه فرصت استفاده کنم به تو نزدیک بشم. بچه‌م مریضه، بیماره، من شیمی درمانیشو بردم، دکترشو بردم، دیگه کاری از دستم بر نمیاد، ناراحتم هستم، ولی میتونم یه گزینه اینه که دچار رنج روانی بشم، هی خودخوری داشته باشم که چرا اصلا این بچه به دنیا آمد، این چه بچه‌ای بود، زندگیمو به هم ریخته. میتونم با خدا مناجات کنم، بگم خدای خداوند من به خاطر تو صبر میکنم، خدای من تو انتخاب کردی دچار این امتحان کردی، امیدوارم که بتونم از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنم و به تو نزدیک بشم. این یه نگاه مثبتیه که باعث میشه ما یه مقدار حسمون تو مشکلات مثبت تر بشه. خب انشالله ما جلسه آینده از راهکار بعدی که تقویت احساس توانمندیه انشالله ادامه میدیم. انشالله اینو یادداشت بکنین که حتما از این اسلاید ادامه بدیم، تقویت احساس توانمندی در مؤلفه ترس از شکست. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچل فرج. اگه بخواید یک دو تا بازخورد مثبت و در کنارش بعدش هم باز پیشنهاداتتون میخوام بشنوم. اگه یک دو تا بازخورد مثبت، نکته مثبت که تو جلسه بوده بخواید بگید، چه نکاتی رو اشاره میکنید؟ آیا جلسه براتون مفید بوده؟ بفرمایید. آره، خیلی خوب
بود. شاید توجه به خیلیش نداشتم، ولی شاید
آره. احسن. 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 همونطور که دوستمون اشاره کردن ما جلسه‌مون باید یک جلسه دو طرفه باشه، ولی خب ما تجربه کردیم جلسات دو طرفه تعداد جلسات طولانی میشه، میشه 20 جلسه. بعد خیلی وقتا چون اون مشکل میگه مثلا یه ربع جلسه شاید گرفته بشه، بعد دیگری احساس میکنه وای من که این مشکلم نیست، وقتم داره تلف میشه، این چه وضعشه. ما اومدیم یه طراحی کردیم، گفتیم 8 جلسه گروهی و 3 جلسه فردی. این جلسه فردی حکمتش همین تکالیف خانگیه، همین شخصی سازی مشکلات شماه. من دو تا از دوستان خوبم رو دعوت کردم، یکی آقای قاسم نجات، دوم آقای مشتبه فرخوش. این دو تا کوتراپیست من هستن، کمک درمانگر من هستن. شما جلسات فردی رو به هر کدوم از این دوستان 3 ساعت در هفته وقت گذاشتن. پایین با آقای فاطمی خواه هماهنگ میکنین، از آقای فاطمی خواه وقت میگیرین. با آقای مشتبه فرخوش و آقای قاسم نجات 3 جلسه باهاش میرید و من با اون همکارم همراه هستم، ازش کیس ریپورت میگیرم، گزارش کاری که با شما انجام داده و اون رو راه نمایی میکنم و گاهی اوقات اگه لازم باشه با همدیگه با شما گفتگو میکنیم. این جلسات فردی رو ما در کنار این جلسات گروهی گذاشتیم که اون حالت عملی اینها هر هفته برای شما اتفاق بیفته. پس حتما با آقای فاطمه خواه هماهنگ کنید که جلسات فردی رو باهاشون پیش ببرید. ببین ما جلساتو که شما ثبت نام کردین جلسات گروهیمون الزامیه، جلسات فردیمون اختیاریه که هر کس خواست میتونه 3 جلسه. ولی شون اینجا معمولا حالا الان نمیدم شده، ولی قبلا صف درمان بود، یعنی طرف مثلا بعد 3 ماه 2 ماه 4 ماه تو صف میموند. ما این امتیاز قرار دادیم که برای دوستانی که در کارگاه شرکت میکنن بدون انتظار مستقیم جلسات فردیشون از همین هفته میتونه شروع بشه. ولی سه جلسه برای یک نفر در یک هفته نیست، سه جلسه در کل دورشه. و البته بعد دوره هم اگه نیاز داشت جلساتو میتونه ادامه بده، ولی اون چیزی که ما الزام ملزم دونستیم خودمونو که جلسه اثر بخش باشه، برای کل 8 هفته سه جلسه در این طول این 8 هفته ما خودمونو ملزم کردیم که جلسه فردی بزنیم که مطالب کاربردی و عملیاتی بشه. فرد میتونه ادامه بده، میتونه ادامه بده، بله خودش میتونه ادامه بده، اگه خواستش میتونه ادامه بده، ولی ما حتما سه جلسه رو برای خودمون تکلیف کردیم، حالا بیشتر هم شد اشکال نداره. خب امیدوارم که جلسه براتون مفید بوده باشه. صلوات و محبت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر خرجتون.